أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وأفضل السفراء نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وصیت به تقوا و توصیه به تقوا که یکی از وظایف امام جمعه در خطبه نماز جمعه هست، چیزی نیست که این بنده حقیر به شما برادران و خواهران عرض کنم. وصیت به تقوا وصیتی است که خدای عزیز و مهربان به همه انسانهای از اول تا قیام قیامت فرموده است. در قرآن کریم در سوره شریفه نساء می‌فرماید: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت بفرمایید. اون خدایی که ارحم الراحمین است و از پدر و مادر به ما مهربانتر است، و اون خدایی که احکم الحاکمین است و علیم و خبیر است و آگاه به مصالح ما و خیر ماست، هم مهربان است و هم عالم. او همه انسانها را از اول تا امت خاتم و امت خاتم وصیت می کند، سفارش می کند به تقوا. و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. خدایا، در این روز مبارک و عظیم، روز جمعه، روز رحمت تو، و در این نماز با عظمت جمعه، تو را سوگندت می دهیم به اولیاءت توفیق رعایت این وصیت خودت را به ما عنایت بفرما. خدایا، به ما توفیق به دست آوردن اخلاق، رفتار، کردار انسانهای با تقوا بیش از پیش مرحمت فرما. برادران گرامی و خواهران محترم، بحثی رو در چند هفته قبل شروع کردیم به نام اخلاق نمونه اسلامی و به محضرتون عرض کردم که بعضی از مسائل به عنوان مبانی مباحث اخلاقی باید بیان بشود تا زمینه برای بیان اخلاق اسلامی آماده بشود. یکی از آن مسائل مهم توضیح و تبیین مکاتب اخلاقی است. ما در مسئله اخلاق مکتبهای مختلفی داریم. این مکتبهای مختلف نوشته و نانوشته تأثیر زیادی دارند در رفتار و اخلاق و کردار ما. در کدام مکتب و به کدام مکتب معتقدیم؟ این نکته مهمی است که شما در تمام عالم و در میان همه عقلا کسی رو پیدا نمی کنید که مخالف اخلاق باشه، مدعی اخلاق خوب نباشه، مدعی پیروی از اخلاق حسنه نباشه. همه میگن اخلاق ما خوبه، همه میگن من خوش اخلاقم. هیچ کس مدعی نیست که ما یا ملت ما یا مکتب ما بد اخلاقی رو نمیپسندن. اما چرا خوش اخلاقی؟ دقت بفرمایید، چرا اخلاق را رعایت میکنی؟ اینجاست که مسیرها تفاوت میکند. یک مکتب لذت گرایی است. من اسامی فیلسوف هایی که در این جهت سخنی گفتند و معتقد بودند و اظهار نظری کردند حذف میکنم، خیلی کوتاه اشاره به این مکاتب میکنم که بتونم در این فرصت کم این بحث مهم رو به محضرتون عرض کنم. مکتب اول مکتب لذت گرایان است. اینها معتقدند انسان یک فرصتی به نام عمر داره، آمده در این فرصت ما بین تولد و مرگ لذت ببره، خوش باشه، راحت باشه. بنابراین هر چیزی که به خوشی او، به لذت او، به راحتی او کمک می کند، این عمل اخلاقی است. هر چیزی که با راحتی و لذت انسان منافات داره، این عمل ضد اخلاقی است. این مبنای فکری اونهاست. خب میگیم پس چرا شما راستگویی؟ میگه برای این که راستگویی به نفع ماست، لذت ما درش هست. در یک جامعه ای که همه راستگو باشن، من چکی که به شما میدم با راستی و صداقت همراه باشه، شما لذت میبری، با کمال آرامش شب میخوابی. چرا؟ چون من راست گفتم به شما. جنسی که شما به من میدی، من با خیال راحت از او استفاده میکنم، چون مطمئنم شما راست میگی، بنابراین اعتماد دارم که جنس سالمه و صحیحه و درسته. پس راستگویی موجب لذت و راحتی و خوشی میشه، هم برای او هم برای من. عفت و عفاف همینه، شجاعت همینه، وفا همینه، صفا همینه. بقیه اخلاقیات هم میگن جامعه را به سوی رفاه، راحتی، خوشی، لذت میبرد، لذا ما طرفدار اخلاقیم. این تفکر در یک قسمتی حرفش درسته، اما اصل مکتب خطرناکی است. اصل این تفکر با مبنای مذهبی ما سازگار نیست. چرا؟ درست صداقت برای همه خوشی و لذت میاره، وفا و صفا خوشی و لذت به زندگی میدهد، اما وقتی که مبنای فکر شما لذت شد، خوشی و راحتی شد، اونجایی که ارزش های اخلاقی با لذت شما منافات داشته باشه، دیگه اخلاقی نخواهید بود، دیگه اونجا اهل صداقت نخواهم بود، دیگه اونجا اهل وفا و صفا نخواهم بود. چرا؟ چون مبنای من لذت و خوشی است. اونجایی که ارزش‌های عالی انسانی منافات با لذت من داره، دیگه ترکش میکنم. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام، شاید بشه گفت از اصحاب امیرالمؤمنین نیست، اما جزء صحابه رسول الله هست، این آقا به نام ابو هریره می آمد پشت سر امیرالمؤمنین نماز جماعت رو با علی می خوند. اما گاهی هم که می رفت اون طرف سر سفره معاویه هم می نشست، اونجا هم به خوبی استفاده می کرد. بهش گفتن بالاخره تو این طرفی یا اون طرفی، هم سر سفره معاویه حاضری هم در نماز جماعت علی حاضری. یک جواب عجیبی داد، گفت الصلاة خلف علی افضل و طعام و معاویه ادسم، نماز پشت سر علی فضیلتش بیشتره، اما سفره معاویه رنگین تر و چربی و روغنش بیشتره. وقتی که انسان دنبال لذتش افتاد، دیگه نگاه نمی کند که حق و باطل کجاست، نگاه می کنه که لذت کجا هست. اون وقت تا کی راست میگه؟ صداقت داره تا جایی که لذتش هست، اما جایی که مشکلات هست دیگه صداقت نداره. اما افتخار کنید به مکتب خودتون، خوب به این روایت دقت کنید، یک روایت به اندازه یک عمر درس داره، به اندازه یک جلد کتاب حرف داره. حضرت امام باقر علیه السلام فرمود، خوب دقت کنید به این گوینده حدیث، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود پدرم در لحظه آخر عمرش به من این وصیت رو کرد. پدر امام باقر میشه امام زین العابدین، فرمود پدرم در لحظه آخر عمر به من وصیت کرد، گفت فرزندم تو را وصیت میکنم به وصیتی که پدرم در لحظات آخر عمرش به من کرد. پدر امام زین العابدین کی میشه؟ امام حسین علیه السلام. لحظات آخر عمرش یعنی کی؟ یعنی اون لحظاتی که حسین ابن علی از میدان برگشته، به تعبیر تاریخ میگه حسین نفس که میکشید از همه حلقه های زرهش خون بیرون میزد. الله اکبر. پسرم تو را وصیت میکنم به اون وصیتی که پدرم در لحظه آخر عمرش به من وصیت کرد. فرمود اصبر علی الحق ولو کان مرا، بر حق صبر کن اگر چه تلخ باشد. این مبنای مکتب اخلاقی ماست، اخلاق برای لذت، اخلاق برای خوشی نه. مکتب دوم مکتب سودگرایان هست، مبنای تفکر دنیای سرمایه داری امروز مکتب سودگرایان است. این رو به عنوان یک مکتب فلسفی کتاب ها نوشتن، فیلسوف های عمده ای در غرب طرفدار این نظریه هستن. اونها میگن اخلاق بر مبنای سود دنیا به تعبیر آنها یک تجارتخانه است. ما آمده ایم بده و بستان داشته باشیم، جنسی رو بدیم، کالایی رو بگیریم. در این معامله انسان عاقل باید سود خودش رو لحاظ کنه. خب میگیم اخلاق اینجا چه کار است؟ میگه اخلاق بازار رو تنظیم میکنه، اخلاق به نفع همه است. سود من در اینه که جنسی رو که میسازم با صداقت سالم بسازم تا بازار به من اعتماد کنه. سود من به من حکم میکنه غش نکنم، اگر غش کردم فردا بازار به من اعتماد نمیکند، جنس من خریدار نداره، پس غش نمی کنم تا خریدار داشته باشم، پس سالم کار می کنم تا بازار از دست من بیرون نرود. در یک کلمه خوش اخلاقم. این شعار معروف حق همیشه با مشتری است، مبناش همینه. میگه به مشتری حق بده تا همیشه مشتری تو باشد. میگه اخلاق دارم به خاطر سود بیشتر. این تفکر در یک قسمتش قابل دفاعه، اما در کلیتش قابل دفاع نیست. در کلیتش با تفکرات مذهبی ما سازگار نیست. انسان اگر بنا باشه بر اساس سود خودش با اخلاق باشه و رفتارش رو و اخلاقش رو بر اساس سودش، اونم به همین معنای زیق و تنگ و مختصری که اونها سود رو فقط سود مادی و دنیایی میدونن، تنظیم کنه روابط را، اون وقت میشه یک تاجری که تا جایی که به نفع من است سالم کار میکنم. اما اگر یه روزی دیدم یه جایی میشه زیرابی زد، یه جایی میشه کلک زد، یک جایی میشه یک تراست عالمی تشکیل داد و همه بازارهای عالمی رو تسخیر کرد به ضرر مظلومین تشکیل میدن، نگاه کنید دنیای استکبار رو تحریم میکنه بعضی از ملتها را، داروهای مورد نیاز اون ملت رو به اونها نمیده، میگه به سود ما نیست. همین حالا اتحادیه اروپا گاهی مواد غذایی رو در مقیاس چندین هزار تن از بین میبره برای اینکه قیمت جهانی پایین نیاد. وقتی که مبنای عمل شد سود، نمیگه گرسنه‌های آفریقا، میگه نه، قیمت باید حفظ بشه، ملاک سوده. این تفکرم با تفکر ما سازگار نیست. حسین ابن علی از این تفکر می نالد. این جمله امام حسین به اندازه یک مصیبت اشک داره. به کربلا که رسید این جمله را فرمود، طبق آنچه که نقل شده فرمود: الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنته. مردم بنده دنیای، دین حرف دهن اونهاست. یحوطونه ما درت علیه معایشهم، به دور بر دین میگردن، برای دین حرکت میکنن، از دین مواظبت میکنن تا سود دنیاییشون تضمین بشه، تا آب سرد و نان گرمشون تضمین می شود دین دارن. اما فعضا محسو بالبلا قلد دیانون. اما نوبت بلا و مصیبت که شد، حسین ابن علی با 84 زن و بچه در کربلا تنها می ماند، دیگران میرن دنبال سودشون. چندین صحنه در کربلا داره که یکیش با عمر سعده، یکیش با عبید الله ابن حر جعفیز، یکیش طبق یک نقل با فرزدبه، با تعدادی از افراد. امام حسین فرمود من بر حقم یا یزید بر حق. همه اعتراف کردن، گفتن تو فرزند رسول خدایی، تو بر حقی. فرمود با منید یا با دیگرانید؟ گفتن با دیگران هستیم. چرا؟ چون سودمون اونجا. این تفکر گاهی نانوشته در زندگی من و شما ممکنه رگه هایش پیدا بشه. باید مواظبت کنیم. دفاع از حق، دفاع از دین، دفاع از اخلاق، فتوت، مردانگی، شجاعت، صداقت، امانت تابع سودمون نباشه. هر جا که به نفعمون هست راستگو نباشیم. هر جا که به نفعمون هست شجاعت نداشته باشیم. هر جا که به نفعمون هست وفا و صفا نداشته باشیم. اون جایی که خواهیم گفت و بیان خواهیم کرد خدا میخواهد صادق باشیم، با وفا باشیم، ثابت باشیم، اخلاق داشته باشیم. مکتب بعدی مکتبی است که به ارسطو اثبات داده میشه، مکتب کمالگرایی. من میگذرم مکتب فردگرایی، غیرگرایی، کار خدمت به غیر اخلاقی است، خدمت به فرد غیر اخلاقی است. از این هم میگذرم مکتبی که ما بهش معتقدیم، مختصر و کوتاه، ما معتقدیم برادر و خواهر اخلاق برای کمال انسانه. کمال انسان در تقرب به خداست. تخلقو به اخلاق الله. هر عملی که ما رو به خدا نزدیک می کند اخلاقی است. هر کاری که ما رو از خدا دور می کند ضد اخلاقی است. اگر این مبنا شد، انسان یک معیار داره برای تشخیص همه صحنه های زندگی، ببیند رضای خدا چیست، رضای خدا چیست، چقدر خدا به این شاعر لطف کرده. یک دنیا حرف رو در این دو بیتی که هممون بلدیم و بارها گفته ایم جمع کرده. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. اگر این تفکر شد، اخلاق ما اخلاق الهی است. اخلاق ما بر این مبناست که جانان چه میپسندد، خدا چه میپسندد. همه کمال ها در او خلاصه شده است. چه چیز منو کامل میکند؟ من آمده ام در این دنیا کامل بشم. نمونه اعلای این اخلاقم حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. دقت کنیم، دو صحنه و دو تابلو از زندگی رسول الله. یک نگاه، روزی که در مکه بود و سنگ به او می زدند و پای مبارکش رو خونین کردند، دندان مبارکش رو شکستند، خیلی اذیت کردند. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله طبق نقل نفرین کن. در همون مسجد المختبای فعلی تکیه به سنگ زده، دستشو بلند کرد، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. عوض این که نفرین کنه گفت خدایا هدایتشون کن، اینها نمیدانند. اون روز هم دعا کرد. اخلاق اینجا دعا کرد. صحنه بعدی روزی که فاتحانه وارد همین مکه شد، 10,000 شمشیر زن در رکابش یا الله یا الله میگن، لبیک یا رسول الله میگن. مکه رو محاصره کرده، همه دشمنان دیروز در چنگ او هستند. یک اشاره کند ابو سفیان و دیگران و دیگران گردن زده میشوند. اما همون لحظه پیروزی هم ایستاد، فرمود لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، برید راحت باشید، خدا شما را ببخشد. در ضعیفترین مرحله اخلاق، در قویترین مرحله هم اخلاق. صدق الله العظیم علی العظیم حیث یقول انک العلا خلق عظیم، انک لعلى خلق عظیم. اگر این مکتب رو انتخاب کردیم، معناش این نیست که لذت نبریم، معناش این نیست که سود نبریم، معناش این نیست که مال نداشته باشیم. لذت اما در محدوده رضای خدا. گردآوری اموال در محدوده رضای خدا و در مسیری که خدا گفته، مقام معظم رهبری امسال رو سال جهاد اقتصادی اعلام کردن. این دو کلمه خیلی حرف داره، جهاد اقتصادی. یعنی اگر تلاش اقتصادی کردی در مسیر خدمت به جامعه و امت اسلامی، در مسیر ارزش‌ها برای خانواده خودت، در مسیر حلال تعیین شده خدا، این جهاد و این جهاد اقتصادی. پس اسلام و مکتب اخلاقی ما مکتب قرب الالله. اخلاق ما اون اخلاقی است که ما را به خدای متعال نزدیک کند. خدایا توفیق تقرب به ذات مقدس خودت را به همه ما بیش از پیش عنایت بفرما. گناهان ما که موجب دوری ما از ساحت قدس توست ببخش و بیامرز. توفیق توبه و عمل صالح به همه ما مرحمت فرما. امتهای اسلامی در سراسر عالم، به ویژه مردم مظلوم لیبی، مردم مظلوم مصر، مردم مظلوم بحرین، مردم مظلوم یمن و سایر بلدان اسلامی را فتح و پیروزی بیش از پیش عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.